بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم عرایزم راجع به جنبش دانشجویی خارج از کشوره. اون وقت میخوام دو تا سوال طرح کنم با شما برادران و خواهران. شما ببینید اصلا تحلیل من درسته یا نه، و ببینید آیا واقعا احساس مسئولیتی باید کرد یا نباید کرد، و آیا این سکوتی که این بیحالی که دانشجویان خارج از کشور دارن، این اسمش عافیت طلبی است یا نه اسمش عقلانیته. اصلا ممکنه کسی بگه آقا چه جای مقایسه است بین وضعیت الان با دهه 40 و 50 و حتی 60؟ ممکنه کسی اینو بگه، بگه آقا چه جای مقایسه است؟ این عقلانیت. ممکنه کسی بگه این عین عافیت طلبی است، شما جنبش نیستین، مشغول زندگی، درس میخونی، زندگی تم میکنی و در این حال مذهبی هم هستی و بعدم برمیگردین سر زندگی. کدومی که از این دوتاست؟ من قضاوتی نمی کنم، فقط سوال تر می کنم. ببینید جنبش دانشجویان خارج از کشور دو تا بستر می‌خواسته، یکی دانشجویان یعنی جمع دانشجویان خارج از کشور، و یکی کسانی که کادرهایی که بتونن اینها رو رهبری کنن، تزریق ایدئولوژی بکنن، سازماندهی کنن و ببرن. عنصر اول، عنصر دومش یعنی کادری که بتونن رهبری بکنن و ایدئولوژیزه بکنن و تشکیلات به وجود بیارن برای دانشجویان در خارج از کشور، عمدتاً بعد از کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده، یعنی بعد از سقوط مصدق، دولت مصدق، که رهبران به خصوص چپ توده‌ای ها و بعضی از رهبران ملی، اونا که عده زیاد چون که موندن و با دستگاه ساختن و ساواکی شدن و رفتن تو حکومت و اینا، اما یه عده چون که فرار کردن رفتن اروپا خارج از کشور، اون جریان کادرساز اونجا بود اما هنوز بدنه دانشجویی زیادی در اروپا نبود. بدن دانشجویی عمدتاً از دهه 40 آمد، اعزام دانشجو زیاد شد در اروپا و امریکا، بدن هم ایجاد شد. لذا از تو دهه 40 تقریباً چیزی به نام جنبش دانشجویی پیدا میشه. اینا چیزایی که شما میدونید، من نمیخوام، من فقط دارم اینا رو به عنوان مقدمه میگم، اصل بحثمو عرض بکنم راجع به این جنبش. بستری احتیاج داشت. ممکنه این بستر در آغاز فدراسیون‌های دانشجویی بود که توی کشورهای مختلف اروپایی وجود داشت و بعد با هم مؤتلف شدند و کنفدراسیون به وجود آمد. اعلام هم کردند توی مدتی که ما ایدئولوژی نداریم، بر اساس ایدئولوژی خاصی نیستیم، اول تجمع صنفی بعدم صنفی مبارزاتی. ولی واقعیت این بود که عملا دو تا جریان قوی در داخل کنفدراسیون به وجود آمده. اینا چیزایی است که حالا همه رو میدونین هنوز شما. اون چیزی که من میخوام بگم، اون سوالیه که میخوام طرح بکنم، مبتنی است که اینا رو بگم. کنفدراسیون که عمدتاً دو تا جریان اصلی، یعنی دو تا بلوک یا دو تا فراکسیون منسجم بوده، شبه فراکسیون ها و جریان های کوچک پراکنده وجود داشتن، اما فراکسیون قوی، یکی فراکسیون ملیونه و یکی فراکسیون چپی هاست و کمونیست هاست که عمدتاً توده ای ها رهبریش میکنن. توده ای ها از اول خیلی منسجم عمل کردن. شاید بعضی ها میگن که حزب توده تشکیلاتی ترین حزب در تاریخ مبارزات سیاسی ایران بوده. حتی شما میدونید زمان انقلاب ما اینا در بالاترین سطوح نظامی، اطلاعاتی، حزبی، سیاسی اینا نفوذ داشتن. من حالا راجع به این نمیخوام قضاوت بکنم. اون که مسلمه اینه، بستری که ساخته شده اینه. حالا سوالی که من خواهم کرد نهایتا این دوتا سواله که آیا جریان اسلامی دانشجوی خارج از کشور و به طور خاص انجمنهای اسلامی روی اون دوتا چیزی که اولی که انجمنها تشکیل شدن حساس بودن، یک خلوص ایدئولوژیک و دو روح انقلابی، این دوتا چجوری قابل تثبیت، قابل احیا هستن، اصلا هستن یا نیستن؟ آیا نبودن اینا امروز، عرض کردم، عافیت طلبیست یا عقلانیت؟ تو دهه 40 سال 40 کنفدراسیون بنظرم تشکیل شد، بله کسی درسته؟ سال 39 یا 40 مسکه بود. سال 40 به نظرم کنفدراسیون تشکیل میشه در اروپا. ظاهرش اینه که ایدئولوژی نداریم، اما واقعیتش اینه که رهبری دست چپ‌ها کمونیست‌هاست و ملیو جبهه ملی‌ها عمدتاً کمونیست. جبهه ملی هم میدونید چیزی نبود، فقط هم آبروی خود دکتر مصدق مطرح بود. رهبران توده‌ای‌ها در اروپا بودند بخششون و تئوریسین‌هاشون. تو کار تشکیلاتی هم قوی‌تر، کم کم دانشجویان امریکا هم که باز چپی و مذهبی اینا بودن ایجاد ملحق شدن. انجمن دانشجویان در امریکا رو خود دولت تشکیل داد، یعنی سفارت ایران زمان شاه تشکیل داد برای که کنترل کنه اینا رو، ولی عملا بچه مسلمونا بعد از مدتی کنترلش رو به دست گرفتن، یعنی تبدیل شد به یه چیز ضد نظام. همطور که انجمن هند هم همینطور بود. انجمن هند هم شبه قاره هند هم اول خود سفارت و دستگاه خواست ایجاد بکنه برای کنترل کردن، ولی عملا به خصوص بعد از سفارشات و بحث‌های امام، یعنی تحت تاثیر حرف‌های امام، عملا بچه مسلمونا توانستن اونجا هویت مستقل پیدا کنن و قوی بشن. این جریان بین ایناست تا سال 42 که 15 خرداد میشه. از سال 42 یه اتفاق مهمی میفته تو جنبش دانشجویی، هم داخل کشور هم خارج از کشور. تا اون موقع بچه مسلمونا جریان اسلامگرا در دانشجویان هویت مستقلی خیلی ندارن، عمدتاً در زیر جبهه ملی کار میکنن چون کمونیست نیست، چون اونجا ملی و مذهبی مخلوطن. به خصوص بعد از کودتا که نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی تشکیل میشه، این اون موقع این دسته‌بندی‌هایی که بعد از انقلاب شد، خب اون موقع نبود. اون موقع اخی میگفتن نهضت آزادی یعنی جریان اسلامی، یعنی در برابر چپ و ملی اسلامی بود دیگه، ایناش بودن. و خیلی از کسانی که به حساب تشکیلاتی عضو نهضت آزادی، مثلا شهید چمران، ایشون از مسئولین اصلی جریان نهضت آزادی و جبهه ملی خارج از کشور، اما به معنای امروزی کلمه ایشون نهضتی نبود، بلکه منتقدم بود، هم به مهندس بازرگان هم به نهضت، و بعد از انقلاب هم موضوع‌گیریاش معلومه. یا مثلا مرحوم دکتر شریعتی که یک زمانی به عنوان مسئول بخش جبهه ملی در خارج کشور و بعد به عنوان نهضت آزادی کار میکرد، در حالی که اصلا شریعتی هیچ وقت آدم تشکیلاتی نبوده، همیشه یه آدم قوی بود، اسم تشکیلاتا رو امکانات تشکیلاتا رو میگرفت کار خودشو میکرد. مرحوم دکتر شریعتی واقعا نه جبهه ملی چیه، نه نهضت آزادی، نه هیچی، خودش مستقل کار میکرد. در این شما ببینید اندازه ها در چه حدی بوده اون موقع. اما بعد از 15 خرداد که جریان مذهبی تقویت میشه و با در کنار جریان نهضت آزادی و نهضت مقاومت ملی اینا با هم هستن، یه جریان اسلامگرای خالص‌تر معتقد به مرجعیت، معتقد به امام، حالا مرجعیت هم که میگم همه مراجع نه، به خصوص شخص امام، چون واقعا امام تو خود حوزه هم غریب بود. حالا بعضی میگن امام روحانیت، امام حوزه، امام در خود حوزه قم و حوزه علمیه و بین روحانیت مدت ها غریب بود. اینو بدونید، یعنی یک بخش اصلی فشار علیه امام از طرف بخشی از روحانیت بوده در ایران و در نجف، به حدی که امام در اون نامه منشور روحانیتش شال 67 منتشر کرد در قم این عبارت داره که شما نمیدان خون دلی که پدر پیرتان از دست این متحجرین خورد کمتر از ساواک نبود، یعنی از صدماتی که بعضی از اینا، آزاری که به ما رسوندن، از ساواک شاه بیشتر بود. بنابراین امام واقعا نماینده کل روحانیت نبود، ولی یک رگه قوی جریان بچه های روشن فکر اسلامگرا که حتی جریان های مثل نهضت آزادی و اینا رو هم لیبرال مسلک و دارای فاصله از ارزش های قوی اسلامی می دیدن کم کم، به خصوص بعد از سال 42 به وجود آمد. این داخل کشور هم یه اتفاق افتاد. داخل کشور شما از سال 42 به بعد می بینید جنبش های دانشجویی مسلمان تو جریان چریک و مسلح و غیر دانشجو، یعنی اول حالا غیر از جریان مؤتلفه که دانشجویی نیست، اول حرکات نظامی مسلح رو انجام میدن، حزب ملل اسلامی، حزب ملل اسلامی اولین جریان دانشجویی مسلمان رادیکال انقلابی مسلح که تحت پرچم امام و نهضت 15 خرداد ایجاد شده. یک جریان واقعا اسلامگرایی وجود آمده که من در اینجا باید از آقای بهشتی یاد بکنم که ایشون خیلی نقش داشت در ایجاد و تقویت این گرایش توی سالهای 45 و 6 به بعد بین دانشجویان، اول در اروپا و بعد گسترش پیدا کرد و اسناد انجمنا در اون موقع است نه مربوط به او دارن، حساسیت های اینا یکی خلوص ایدئولوژیک به شما مربوطه. قصه نمیگم، قصه و تاریخ و اینا، قصه چیه حسین کرد و اینا نمیخونم، اینا به شما مربوطه. یعنی من میخوام از شما خواهش کنم از اینا نتیجه گیری کنید. جناح جبهه ملی و جناح حزب توده در کنفدراسیون که قوی ترن، میلیون به چپ ها، کم کم از بعد از 15 خرداد یه جریان اسلامی از اینا مستقل میشه، جدا میشه. اول اینا خودشون با هم درگیر بودن، مثلا طرفدارای کمونیسم چینی ماویستا با کمونیسم روسی، با نمیدونم طرفدارای تیتو و یوگسلاوی، با طرفدارای بعد کاستروئیسم و کوبا، اینا همه جور با هم دیگه دستبندی و اختلافی بود. ساواک تو کنفدراسیون نفوذ داشت، دولت‌های غربی نفوذ داشتن، خیلی چیزا توشون دخالت میکرد. حالا من به اونا کار ندارم. تولد انجمنای اسلامی خارج از کشور که منشأش باید گفت جنبش 15 خرداده، خط اسلامگرایی و 15 خردادی که جریان دانشجویی هم رادیکالیزه میشه، یعنی صحبت از جنگ مسلحانه، سرنگونی رژیم شاه، ایجاد حکومت اسلامی، و هم اسلامی تر میشه. سال 43 اتحادیه انجمنهای اسلامی در اروپا تأسیس شده. شما عنوان بحثاشون و اسم مجلهشون و مقالاتشون و موضوعات تحقیقشون رو نگاه کنید. عنوان مجله: اسلام مکتب مبارز. این حرفات تو دهه 40 حرفای خیلی تازه بودا، اصلا معنی نداشت. مبارز یعنی یا ملیگرا بودن، لایک، ناسیونالیست لایک، یا یعنی کمونیست بودن. یه مرتبه تو خارج کشور برید تیپ تحصیل کرده روشن فکری که داره تو اروپا و آمریکا درس میخونه و بهش نمیشه مارک مرتجع و نمیدونم غیر علمی و این چیزا زد، اون میاد مجله را میفهم اسلام مکتب مبارز. بعدم انجمن امریکا و کانادا به اینا ملحق میشن، بعدم حالا انجمن هند و اینا هم بعدن ملحق میشن. نقش آقای بهشتی، من اینجا این متن رو از روی کتابی که در مورد همین انجمن اسلامی خارج از کشور اینا رو نوشتم، این عبارات عیناً عباراتی که اونجا هست. موضوع بحثاشون راجع به چیا حساس بودن و کار میکردن، اینا که میمال سال 45 جلسه ای که با نظارت آقای بهشتی در آلمان تشکیل شده که پیام بحث افتتاحیش مال ایشونه که دیگه میخواد به حساب استارت یک جریان دانشجوی اسلامگرای 15 خردادی اما روشن فکرانه رو راه بنوزن در اروپا و امریکا. حالا فکر میکنم آقای اژه‌ای اون موقع همونجا تشریف داشتین، بله؟ آه بعدن بودش. دو تا معیار اونجا هست. آقای بهشتی اونجا میگه ما دو تا معیار خواهیم داشت برای این تشکیلات، شما این کارهایی که میکنید. یک، حساسیت اسلامی در عضوگیری، یعنی حساس بودن نسبت به عقاید و اخلاق کسانی که وارد انجمنها میشن. برای ما کیفیت مهم است نه کمیت. اینا اصولی که شروع کار انجمن اسلامی در اروپا اینا به عنوان مبدع کارشون، به عنوان اصطلاح مانیفستشونه که ما ملاکمون اینه. میگم ما نمیخوایم مثل کنفدراسیون باشیم که میگه آقا ایدئولوژی برام مهم نیست، بعد دعوا بین کمونیستا و ملیون و اینا را بیفته، معلوم چی به چیه، از ساواکی تا کمونیست تا ملی همه اون تو هم. برای ما کیفیت مهم است نه کمیت. ما گزینش میکنیم، هر کسی رو راه نمیدیم تو انجمن. دو، استقلال دانشجویی از لحاظ تشکیلاتی مالی و اینکه ما با حق عضویت اعضا هم که شده خودمون رو اداره میکنیم و فعالیت دینی میکنیم. شما بدونید اون موقع بچه مسلمانای ما توی اروپا حکومت تعقیبشون میکرد، خودشون هم از تو جیب شخصی خودشون باید یه چیزی در میآوردن، یه جلسه یک جمعی دور هم بشینن، یه چای بدن، ده نفر آدم رو جمع بکنن، دو تا آیه حدیثی، تفسیر نهج البلاغه، تاریخ مشروطه، انقلابی، چیزی، یک جزوه پیام امامی، این کارا رو میکردن. سور و بساطی در کار نبوده، وعده ای در کار نبوده. اسم مجله: اسلام مکتب مبارز. دقیقاً صحبت از اسلام ایدئولوژیک و انقلابی، اسلام برانداز و اسلام جامعه ساز. روش هاشون اینا، این عباراتی که اونجا تو اون سمینار بحث شده. نوشته 12 نفر بودن، اصلا شروعش با 12 تا عضو بوده. این 12 نفر نشستن و آقای بهشتی این حرفا رو زدن. روش های ما و اهداف ما، اینا رو خیلی دقت کنید. هویت انجمن ها اینا بوده: پاک نگه داشتن جوانان و به خصوص اعضا و نیروهای مرتبط، طهارت اخلاقی، ما از نظر اخلاقی نباید آلوده بشیم، جلب جوانان ایرانی که و مسلمانی که جذب گرایش های غلط فکری شده اند. دفاع از ایدئولوژی اسلامی، کار جمعی و تشکیلاتی منظم، هزینه برای اتحاد اسلامی بین مسلمین و کمک به جنبش جهانی اسلام. جنبش جهانی اسلام، حرکت ما یک حرکت انترناسیونالیستی است، ملی گرای به اون معنا نیستیم. بالا بردن سطح معلومات اسلامی اعضا، ما موظفیم مطالعات اسلامی داشته باشیم. ارتقاء معنویت و اخلاق اعضا، منبع مالی حق عضویت اعضا باید بدن خودش. معرفی کردن روش انقلابی اسلام و محتویات پیشرفته قوانین و ارزش‌های اسلامی با روش‌های مدرن تبلیغاتی، گسترش اندیشه اسلامی در سراسر اروپا و آمریکا. شعاری که بالا سر نوشتند زندگی، عقیده و جهاد در راه عقیده است. یه عبارتی بود انما الحیات عقیدتون و جهاد که مشهور بود که حدیث و روایتی است که حالا معلوم نیست روایت باشه، ولی جمله خیلی خوب و قشنگیه و اون زمان قبل از انقلابی جمله خیلی انگیزه بخش بود. تشکیل جلسات هفتگی منظم، تشکیل هسته‌های کتابخانه اسلامی، تقسیم وظایف، تشکیل سمینارهای اسلامی در سراسر اروپا و آمریکا توسط دانشجویان و طرح مسائل اسلامی و پاسخ به شبهات. میگه مینشستن هر کدوم میگفتن آقا این 10 تا کتاب میخونیم، با هم بحث میکنیم، بعد راه میفته، هر کسی راه میفته بره فلان ایالت، فلان شهر، فلان کشور اروپایی، میگه من آقا میرم فلان جا، فلان محله، یه ماه تبلیغ میکنم. دانشجوی پزشکی، مهندسی، اینا. و تقسیم وظایف، تشکیل سمینارهای اسلام، تماس با نویسندگان و دانشمندان اسلامی در داخل و خارج از کشور، توزیع مقالات قوی، رعایت اصول مبارزاتی مخفی‌کاری، پرهیز از قوقاسالاری‌های بی‌فایده، گزینش دقیق اعضا، پرهیز از کنفدراسیونی شدن انجمن‌ها، حمایت صریح از امام و انقلابیون مسلمان. هدف مرکزی ما امام و نهضت امامه. سال 45 امام تازه تبعید شدن، از ترکیه رفتن عراق. از سال 49 ساواک شروع میکنه نفوذ در داخل اینا برای اختلاف و انشعاب، که همون سال 49 هم آقای بهشتی برگشته ایران. موضوعاتی که به عنوان نمونه، موضوعاتی که در نشست هشتم انجمنهای اروپا و آمریکا توی سمینار تو نشستشون مطرح شده، خوب دقت کنه. چه سالیه؟ سال 51. سال 51 بچه هایی که با تاریخ سیاسی ایران آشنا هستن میدونن شدیدترین سالهای دیکتاتوری شاهه. یعنی کمیته تشکیل شده، کمیته ضد خرابکاری، خیلی پیچیده اطلاعات امریکا و اسرائیل و ایران و حکومت‌های اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان، همه با هم یک دست در تعقیب و شناسایی نیروهایند، چه اونایی که به عنوان چریک از کشور خارج میشن که بخششون میومدن از طریق انجمنای اروپا میرفتن به لبنان و فلسطین، و بخشی مستقیم از طریق سوریه میرفتن. موضوعاتی که در نشست هشتم سال 51 مطرح شده، خوب دقت کنید، انجمن اروپا و آمریکا، اینا عنوان سخنرانی ها و مقالات بچه هاست. یک، سیستم حکومت در اسلام. دو، اقتصاد اسلامی. سه، فرهنگ و هنر در اسلام. یعنی دقیقا نشون میده بچه ها یک جریان شروع شده برای گفتمانسازی، جنبشی برای تمدنسازی، برای فرهنگسازی، که اصلا همه خیز برداشتن برای تشکیل یک جامعه اسلامی و یک حکومت اسلامی و انقلابی. چهار، آموزش و تربیت در اسلام. پنج، قضا در اسلام. قضا، قضاوت، چون قضا خوردن هم تو اسلام داریم. شش، تاریخ معاصر ایران و کشورهای اسلامی. نشست بعدی سال 52، شهریور 52، موضوعات سمینار: حکومت الگوی علوی. حکومت علوی چگونه حکومتی است؟ فرمان امام علی به مالک اشتر. تفسیر فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر. گوش کنید اینا رو، خیلی جالبه. چگونگی شالودریزی حکومت اسلامی امروز. نظر اسلام درباره انسان، آزادی، برابری، حقوق بشر. اختیارات حکومت اسلامی. مسئولیت حاکمان. ارتباط با بعد ارتباط با خود امام تو نجف، نماینده امام، پیام‌های امام، که حالا همون سال هم انجمن شبه قاره هند تشکیل میشه. و کم کم از هرچی به انقلاب نزدیک میشیم، دو تا گرایش اسلامی از هم فاصله میگیرن. یکی خط جریان نهضت آزادیه، یکی جریانی که معتقد به امام، نه امام به عنوان وسیله، امام به عنوان رهبر. چون جریانای اسلامی روشنفکر که تو انجمنا با هم کار میکردن دو تیپ بودن. یه عده از نوع گرایشات مجاهدین خلق و نهضت آزادی اینا داشتن که میگفتن ما مسلمان راستن، میگفتن مذهبی بودن، مسلمان به عنوان مذهب شخصی. اما طرز تفکر سیاسی اقتصادی اجتماعی، طرز تفکر گای گرایش به سوسیالیسم و چپ داشت، گای گرایش به لیبرالیسم داشت. و امام هم که میگفت، میگفتن آقا ما کلا روحانیت و اجتهاد و مرجعیت اینا رو قبول نداریم. البته ما میگیم، من یه وقت عرض کردم دو تا طرح اسلام منهای روحانیت، این غلط، انحراف. یکی هم اسلام به علاوه کل روحانیون، اینم غلطه. اسلام به علاوه کل روحانیت هم غلطه. اسلام به علاوه روحانیت صالح، منهای روحانیت ناصالح، این حرف درسته. خب حالا اینو بگذاریم کنار، اما یه جریانی وجود داشت میگه بخو اصلا روحانی چه صیغه‌ایه، اصلا روحانیت چیه. ما خودمون مستقیم میریم سراغ منابع، هر جمع دلو مخواد برداشت میکنیم. مدرنیزه کردن دین هم به معنی یا لیبرالیزه کردن دین بود یا سوسیالیزه کردن دین، همینطور هم شد دیگه، محصولش شد یکیش مجاهدین خلق و یکیش چی و چی و چه. اما میگفتن امام رو ما قبول داریم، اونم نه به عنوان که یک به عنوان رهبر دینی و به عنوان واجب و حرام و اینا، یا آخوند انقلابی یا مرجع انقلابی بعد از مدت ها پیدا شده تو مردم هم نفوذ کلمه داره، ما از این فرصت استفاده کنیم، این فرصت. اما یه جریان دومی هم تو بچهای انجمن اسلامی بود که میگفتن مسئله فرصت طلبی، برخورد فرصت طلبانه و ابزاری با امام نه، و با انقلاب و با اسلام. واقعا ما هدفمون تشکیل حکومت اسلامی است و واقعا امام رو به عنوان رهبر قبولش داریم، هم رهبر دینی هم رهبر سیاسی، و رهبری سیاسی و از رهبری دینی تفکیک نمی‌کنیم. این جریان کم کم هرچی به انقلاب نزدیکتر میشه داره تقویت میشه، اینا از هم فاصله میگیرن و از جبهه ملی فاصله میگیرن، از نهضت آزادی فاصله میگیرن، گرایش‌های خالص‌تر امام به وجود میاد و مسائلی که بعداً پیش میاد که دیگه حالا من وارد و بحث نمیشم. فقط اجمالاً همین بچه‌ها توی انقلاب خیلی مؤثر بودن، بعد از انقلاب هم اتفاقاً بخش از همینا جزو اولین هیئت دولت انقلاب بودن که شهید شدن بعضیشون، مثل شهید قندی، شهید عباس پور و یه عده دیگه که جزو همین بچه‌های فعال اون موقع بودن، خارج از کشور کار می‌کردن و البته دنبال وزارت وکالت اونا نبودن، به این نیت نرفته بودن خارج از کشور، اونا رفتن درس بخونن و اونجا مبارزه میکردن، بعدم به قصد شهادت واقعا آمدن جلو، شهیدم شدن بعضیش. حالا سوال ما اینه که یکی کسی بگه آقا الان که دیگه حالا حکومته، ما اگه بخوایم فعالیت سیاسی بکنیم مساویس با حکومتی شدن انجمنا و حکومتی شدن جنبش دانشجویی، لوس شدن جنبش دانشجویی، اصلا جنبش دانشجویی حکومتی نباید باشه. جواب این سوال چیه؟ که آقا من اگه بخوام طرفدار نظام باشم دیگه جنبش دانشجویی یعنی چی؟ اگه بخوام جنبش باشم دیگه با نظام بودن یعنی چی؟ چون اصلا جنبش دانشجویی روحش بر اساس جوهره اپوزیسیونیه و این طبیعی هم هست. ای بهم نداره. جواب این سوال چیه؟ بنده دو تا جواب میدم. این راه حلیه به نظر من برای از خماری در آمدن انجمنای فعلی ما خارج از کشور. یک، آیا جنبش دانشجویی موضع انتقادی نسبت به حاکمیت فعلی باید داشته باشد یا نباید داشته باشد؟ به نظر من باید داشته باشد، عیبی نداره، باید داشته باشد. منتها انتقاد از نقطه عزیمت تفکر اسلامی انقلابی، نه انتقاد از نقطه عزیمت تفکر لیبرالیستی امریکایی. نباید انتقادایی که به سیستم میکنه همون چیزایی باشه که توی دستگاه‌های رسانه‌ای امپریالیستی داره مطرح میشه. انتقاد از موضع بچه مسلمان انقلابی، از همون موضعی که بچه های انجمن ها سال 51 و 52 همین حرفا رو که میزدن، یعنی از موضع فرمان امام به مالک اشتر، از موضع حکومت علوی چیست، از موضع اقتصاد اسلامی چیست، همین موضعی که ماهیت انجمن ها بوده، از این موضع بله انتقاد باید بشه، ابی نداره. البته هم دانش میخواد، هم اشراف میخواد، هم انصاف میخواد، با توجه به اینکه این حکومت، این وضعیت فعلی دستاورد همون زحمات همون بچه هاست. اصلا ما وظیفه دفاع از حاکم و حکومت نداریم. دفاع از انقلاب و ارزش‌های انقلاب آری، دفاع از حکومت هم به این معنا آری. اما دفاع از حکومت به این معنا که بنده داد بزنم که آقای زید و عمرو بکر وزیر و وکیل و استاندار بمانند، نخیر آقا. اگه یه جای غلط کردن میگیم غلط کردی. استدلال هم میکنیم، میگیم به دلیل اسلامی آقا. شما اینجا خلاف اسلام، خلاف حرفای امام، خلاف رهبری، خلاف انقلاب عمل کردید. ای بی نداره، میتونید این موضع انتقادی رو داشته باشیم، البته با رعایت انصاف و اون که آخه بعضیا چیز ندارن، یه چیزی رو زحمت کشیدین با این همه خون و زحمت ساختین خونه ای رو، بعد خودت با لگد میزنی خرابش میکنی، این اسمش انتقاد نیست که، این جنونه. یعنی این همه زحمت بکشیم، دهه ها شهادت، شکنجه، مصیبت، گرفتاری هایی که چون هزینه‌اش ما و شما که نپرداختیم، که ما و شما سر سفره آماده نشستیم. من وقتی عرض کردم تمام اینا که الان دارن کار فرهنگی تو کشور میکنن، چه تو حکومت چه خارج از حکومت، اینا همه ما سر سفره آماده نشستیم. یک کسای دیگه ای هزینه شو دادن تو دهه 30 و 40 و 50 و 60، یک کسای دیگه کتک خوردن، شلاق خوردن تو زندونا، آواره بودن تو جبهه ها، شهید شدن، خانواده های 5 تا شهید دادن، جانباز دادن. یک کسای دیگه 25 سال رو تخت خوابیدن، جانبازن. یه عده دیگه حالا امکانات در اختیار ماست. ما خیلی راحت طلبانه داریم با این امکانات برخورد میکنیم. مال امکان مفت در اختیار ماست. ما یه خونه آماده به ما دادن، نمیفهمیم این خونه آجر به آجر با چه مصیبتی ساخته شد. اینقدر بدبختی کشیدن و اونا باور نمیکردن یه وقت خونه ساخته بشه و در اختیار و امروز در اختیار ماست. مشکل الان اینه، مشکل ما و شما نیست، همه انقلابا اینجوریان. مشکل اینه یه نسلی فداکاری میکنه، با زحمت چیزی رو به دست میاره، ولی فرصت ای که او بیاد آرماناشو تحقق پیدا بکنه نیست، پیر میشه میره. یه نسل دیگه ای میاد، آدمای خیلی خوبی هم هستن، نرمال هم هستن، خیلی هم خوبن واقعا، ولی اینا اصلا نمیدونن که چی در اختیارشونه، که این خیال میکنه این مال مفت تلپی افتاده جلو پاش، نه هزینه پرداخته شده نه هیچی، همینجور بوده از اول. این خیال میکنه این از اول بوده، یعنی این حکومت، این امکانات، این اختیارات از اول بوده خودش، نبوده. اینا ریال میلیمتر میلیمتر براش هزینه پرداخت شده. بعد دوم که مهمه اینه، من عرضم رو با این جمله ختم بکنم، بعد دوم برادران و خواهران، این رو ما نمیگیم، دشمنان و مخالفین دارن میگن، انقلاب ایران و جمهوری اسلامی امروز، گوش کنین، این رو امروز در رأس اپوزیسیون جهانی است در برابر قدرت‌های مسلط بر جهان. یعنی امروز که کمونیسم سقوط کرده، دنیا قرار بوده یک قطبی بشه به فرماندهی نظام سرمایه‌داری غرب و با رهبری امریکا به طور خاص، قرار بود دیگه همه خفشن، چون نه جنبش‌های ناسیونالیستی ملی‌گرا بوده، نه جنبش‌های چپ بوده، هیچی نبوده. یه مرتبه این وسط یه موجودات پیشبینی نشده ای آمدن بالا، او به نام اسلام‌گراها. هر چی اینا مسخره کردن، نادیده گرفتن، هی گفتن اینا که بابا چیزی، اینا با یه اینجوری میرن کنار، شش ماه دیگه شما رفتید، شما لاغر مردنی، برو کنار، برو کنار بذار باد بیاد. هی از این حرفا زدن، حالا میبینن یه مرتبه نه که این نرفته، مونده، ریشه دار شده، حتی نسل دومش هم به این ارزش‌ها داره باور پیدا کرده و وایستده پشتش تقریبا. و من اینو افتخار میدونم، انقلابای دیگه واقعا اینجوری نیستن. انقلاب روسیه، فرانسه، چین، بریم ببینید چجوری شدن. حد اکثر 60-50 سال، البته ما هنوز تا 50-60 سال مونده، ولی فضایی که وجود داره اگه ادامه پیدا کنه، فضایی که مونده ادامه پیدا کنه، اگه این مسیر رو درست بریم، من مطمئنم صحبت 50-60 سال تمام نمیشه، میمونه، چون یه ریشه های فطری و انسانی داره اگه درست حفاظت بشه. حالا سوال اینه، این جنبش گسترش پیدا کرده، از ایران اومده بیرون، امروز تو کل خاورمیانه حرف اولو میزنه تو جهان اسلام، فراتر از خاورمیانه هم داره حرف میزنه، فرامنطقی شده. چیز میگفت که کیسینجر میگفت که مسئله ایران و ما مسئله هسته‌ای نیست، مسئله ای که اینا دارن هژمونی ما رو در سطح جهان میشکنن، زیر سوال میبرن، اینه مسئله. یعنی اگر اینا به حرفشون به کرسی بنشینه، فاتحه ما تا خونده است. یعنی به دنیا حالی کردن آقا ببینید جلو اینا میشه وایستاد. دیدی من وایستادم؟ اون برژینسکی که میشناسینش حتما، یک مقاله نوشت 2-3 ماه پیش، نوشت اگر آمریکا به ایران حمله کنه ممکنه بتونه تخریب کنه، داغون کنه، اما اینو جنگی شروع خواهد شد که بین 20 تا 30 سال طول خواهد کشید و کل خاورمیانه و بلکه فراتر از اون جهانی خواهد شد. در پایان این جنگ ممکنه ایران صدمات جدی اقتصادی و زیرساخت‌ها و اینا رو ببینه، ممکنه مردمش برق و آب و اینا هیچی نداشته باشن و وضعیت خیلی ناهنجاری، اما دیگه چیزی به نام ایالات متحده آمریکا هم در جهان باقی نخواهد ماند. این حرف برژینسکی میزنه، میگه امپراتوری آمریکا که بزرگترین امپراتوری از ابتدای تاریخ تا امروز است، و راست میگه. شما امپراتوری روم، ایران، چی چنگیز، هیچ کدوم با اینا نمیتونی مقایسه کنی. اینا همین الان در 60 کشور دنیا پادگان پایگاه دارن، هر جای دنیا هر کس حرف میزنه باید با آمریکا توضیح بده. اندونزی فلان میشه میگه چرا این کارو کردی، تو آفریقا یکی چرا تو اینجوری کردی، فلان اجازه بده بگیرن از این، فقط یه نفر ازش اجازه نمیگیره و ما همه آقا اجازه میگن، اینجا میگن آقا اجازه میده یا نمیگه نمیده، میگه پس من میکنم. فقط ایران انقلاب اسلامی این کارو داره میکنه، یعنی بدونین. و خودش میگه که بعد از این جنگ، ما جنگو شروع کنیم، بعد از این چیزی به نام امپراتوری آمریکا نخواهد بود، همون بلایی که سر شوروی در اومد سر ما خواهد آمد و جهان فردا متعلق به ایناست. الان دارن میگن عراق، فلسطین، افغانستان، هر جا میخوایم کار کنیم باید از ایران اجازه بگیریم. و اینا میگن خب شما میتونید، من نمیگم این کارو بکنین ها، شما درستون رو بخونین ان شاء الله برگردین، ولی میتونید جنبیان دانشجوی ما در خارج از کشور سخنگوی این اپوزیسیون باشن در سطح جهان. لازمه جنگ و دوام، من نمیگم اعتصاب قضا بکنید مثل دهه 30 و 40 و 50، یا یه کار کنید ببرنتون زندون اخراجتون کنن از درس و زندگی بندازن، این کارا رو فعلا نکنید، حالا باشه چند ما دیگه. ولی کن این کارو که میشه کرد که آدم همون تو همون محله که هست، مسجدی هست با 4 تا بچه ایرانی مسلمون، اصلا خودتون با خودتون یه حالی، یه هولی، یه انگیزه ای، یه ارتباطی، یه چیزی، 4 تا کتاب بخونیم، مقاله بخونیم، جلسه ای، این کارا رو باید راه بندازیم. و من دوباره خواهش میکنم حتما برگردید و اون مفاهیم اون موقع رو دوباره ببینید. خیلی ممنون و متشکر، ببخشید که بحث من طول کشید، حرفایی هم که زدم بدونم نه تازگی داره، ولی واقعا نخواستم چیزی به شما یاد بدم، نه قصد کمترین جسارتی داشتم، فقط خواستم به شما بگم که به هویت انجمنهای اسلامی توجه کنید که شما میراثدار چه کسانی هستید. شما در واقع میراثداران شهید چمرانی، کسایی مثل چمران و اینا کارهای بزرگی کردن، انشاءالله شما و ما لیاقت این که وارثان اون شهدا باشیم و داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم.